با افتخار همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی تهران. ساعت 12:30 است و طبق روال هر روز این ساعت میریم خدمت همکارانمون در برنامه امروز دور یک میز.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان.
حرف مردم، نقد بی‌پرده.
تحلیل دقیق.
سیاست.
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران
پایتخت فرصت و چالش.
میزان شدید منتظرید.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران سلام و وقت بخیر عرض می کنم. به دوره یک میز امروز خیلی خوش آمدید. من دکتر مرضی حاجی پور هستم. انشاءالله با حضور مهمانان ارجمندی که افتخار میزبانیشون رو در استودیو داریم به موضوع عدالت اجتماعی در پایتخت، نقش نهادهای حمایتی در کاهش شکاف ها خواهیم پرداخت. شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران میتونید از طریق سامانه پیامکی 3094 با ما در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میان بگذارید و البته اگر سوالی دارید از کارشناسان محترم برنامه هم بپرسید تا ما از اونها بپرسیم. صد و شصت و دو شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیگر راه ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز و ارجمند و البته بینندگان عزیزی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما را پیگیری می کنید خواهد بود. همراه ما باشید.
عدالت اجتماعی در کلان شهری چون تهران مفهومی صرفاً آرمانی نیست، بلکه ضرورتی اجرایی برای حفظ انسجام اجتماعی و پایداری شهری است. تمرکز ثروت، فرصت و خدمات در کنار گسترش فقر پنهان، حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی، نقش نهادهای حمایتی را به یکی از ارکان حکمرانی شهری بدل کرده است. در این میان کمیته که امداد امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یکی از ستون‌های شبکه عدالت اجتماعی در کنار شهرداری تهران، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن و سایر نهادهای حاکمیتی مأموریت کاهش شکاف‌های معیشتی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر را بر عهده دارد. کمیته امداد با پوشش ده ها هزار خانوار در شهر و استان تهران از طریق پرداخت مستمری ماهانه، خدمات اشتغالزایی، تأمین مسکن، حمایت‌های تحصیلی و درمانی نقشی مکمل اما حیاتی در کنار شهرداری و بهزیستی ایفا می‌کند. با این حال، پیچیدگی مسائل اجتماعی امروز از زنان سرپرست خانوار و سالمندان تنها گرفته تا کودکان بازمانده از تحصیل، نیازمند هم‌افزایی نهادی واقعی و پرهیز از موازی‌کاری است. چالشی که همچنان یکی از نقاط ضعف نظام حمایتی به شمار می رود. مسائلی مانند مسکن پایدار، امنیت خوراک، پوشاک و حداقل درآمد ماهانه بدون سیاست‌گذاری یکپارچه و داده محور قابل حل نیست. نهادهای حاکمیتی باید با شفافسازی آمار جمعیت تحت پوشش، میزان کمک‌های ماهانه و نتایج مداخلات حمایتی اعتماد عمومی را تقویت کرده و مسیر حرکت از حمایت صرف به توانمندسازی پایدار را هموار سازند. عدالت اجتماعی در تهران زمانی محقق می‌شود که هیچ شهروندی در سایه برج‌ها و بزرگراه‌ها نامرئی نماند.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر و خوشی باشه. خیلی متشکرم. دور یک میز رو از رادیو تهران پیگیری می‌فرمایید. همونطور که خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم، موضوع برنامه امروز بحث عدالت اجتماعی هستش در پایتخت و به ویژه نقش نهادهای حمایتی در کاهش شکاف‌ها. اجازه بدید که برای شروع بحث اول مهمانان ارجمندی رو که در استودیو میزبانشون هستیم رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند معرفی بکنم. جناب دکتر حمید طاهری جبلی، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان تهران، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکارعالی و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم با برنامه خوبتون.
سلامت باشید، خیلی متشکرم دعوت ما رو پذیرفتید. و دیگر مهمان ارجمندی که افتخار میزبانیشون رو در استودیو داریم، جناب آقای دکتر حمزه علی پور، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستند. آقا درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم، روزتون پر از خیر و برکت باشه، انشالله که مفید فایده باشم. ممنون که دعوت کردید بنده رو.
سلامت باشید، حتما همینطور هستش. و متشکرم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو در رادیو تهران پذیرا بودید. اگر موافق هستید بحث رو با خود موضوع فقر آغاز بکنیم و بحث فقر آشکار و فقر پنهان. البته اول یک تعریف مختصری رو داشته باشیم برای شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب دکتر جبلی، با جناب علی آغاز کنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر اجازه بفرمایید یه آمار کوتاهی از بحث مددجومون در کمیته امداد استان تهران بدم خدمتتون. ما در تهران بزرگمون 91,000 خانوار، تقریبا 92,000 خانوار تحت حمایت داریم که این عدد بالغ بر 159,000 نفره. عدد شاید یه ذره بزرگ باشه، ولی برای استان تهران ما خودمون میدونیم این عدد خیلی عدد قابل توجهی نیست. و از این تعداد 66,000 خانوارمون زن سرپرست خانوارن، یعنی 66,000 تا خانوار از این 91,000 92,000 خانوار رو،
دو سوم جمعیتی که تحت پوششتون هستن زنان سرپرست خانوار هستن.
جنس فقر در استان تهران جنسش زنان است و زنان سرپرست خانوارن که بقیه حالا تقریبا 42,000 خانوار هم سالمندانن و یه عده هم حالا متفرقه هستن.
عددتون رفت بالاتر از 92,000 خانوار؟
نه 42,000 نفرن این دیگه. آره اون خانوار هم اشتباه گفتم خانوار. آره 42,000 نفر. عرضم بودتون که ما 3,561 خانوار هم خانوار زندانی داریم که این خانوار پرآسیب ما همین عزیزان هستن.
عدد رو چند فرمودید؟
3,561 خانوارم از این تعداد خانوار کل که گفتم 91,000 تا خانوار زندانی هستن که جرائم غیر عمدن. عرضم به حضورتون که خب ما همونطور که فرمودین تقریبا 78% درصد از خانوار مورد حمایتمون زنان سرپرست خانوارن. ما خب اینا دو قسم داره، قسمشون بحث زنانی که اصلا حالا جوونن، فوت همسر بوده یا بحث طلاق بوده که اونا هم آسیبای خاص خودشو داره، یا بحث سالمندن. سالمندن که حالا به صورت دیگه ما خودمون تعریفمون اینه که اینا مادام العمر دیگه تحت حمایت ما، حالا اونا هم برای بحث اشتغالشون بیشتر حالا بحث پنل خورشیدی اینا رو در نظر میگیریم، ولی بحث تو زنان سرپرست خانواری که جوان هستن در سن اشتغال هستن، ما سعیمونی که این چرخه فقر رو متوقفش بکنیم.
چه میزان هستن اینها؟
تقریبا از این آماری که دادم، از این 78% از این خانوار مورد حمایت، تقریبا بیش از 50% جوانه. ما سعیمونی که این چرخه فقر قطع بشه.
حالا یعنی قابلیت کارآفرینی بازآفرینی دارن.
بله قطعا دارن. ما اینا رو آموزش‌های ویژه میدیم تو بحث اشتغالمون که روی کرده امدادم تو این چند سال اخیر بحث توانمندسازیه. ما اینا رو سعی میکنیم از خانواده‌های پرآسیب بیاریم فضا رو طوری فراهم بکنیم که اینها رو پای خودشون بیستن. مشاوره‌های روانشناسی رو قطعا قبلش داریم. ما یک کلینیک روز داریم، یه مؤسسه هست به عنوان راه زندگی آمور روز که مؤسسه ذیل خود کمیته امداد هست، ولی تمام کارهاش مربوط به خود خانوارهای پرآسیب کمیته امداد هست. ما قبل از اون فضای اشتغالشون اینها رو میبریم تو فضای مشاوره‌ای، آمادهشون میکنیم از لحاظ روحی، چون اینا بغیر از حالا فقر مادی قسمتشون فقر فرهنگی هم دوچارن دیگه. حالا اون آسیب‌هایی که دیدن،
بله هم بحث آسیب‌های اجتماعی هستش که حالا آقای دکتر بله بله مفصل راجبش بله خواهند گفت.
ما اینا رو تو فضای اشتغال میبریم و سعی میکنیم که حالا بازیابی بشن، تو فضای کاریابی بریم با تفاهم‌نامه‌ای که داریم. چند مدل تفاهم‌نامه ما داریم که الان اجرایی هم داره میشه. تفاهم‌نامه با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه هست، تفاهم‌نامه با سازمان فنی حرفه‌ای هست و حالا یه سری از مؤسسات و سازمان‌های دیگه. ما اینا رو وارد فضای کار می‌کنیم، خودمون هم حمایت می‌کنیم. اینطوری نیست که با ورود فضای مثلا این عزیزان، این زنان سرپرست خانواده به فضای کار بخوان مثلا
حمایت مالیتون رو برمی‌دارید، ولی حمایت معنویتون رو
نه همچنان... حمایت مالیمون هم تا مدتی هست بله بله، چون اینا بخوان وارد فضای کار بشن، خود همون فضای اقتصادی هم خودش سری آسیب داره. تا بخوان مثلا جا بیفتن تو اون شغلی که میخوان ایجاد بکنن، نه ما حمایتامون رو داریم. به ترازی که رسیدن تعریف خودمونه که حالا بتونن خودشون خانواده رو اداره بکنن، دیگه ما حمایتامون رو قطع میکنیم. این تقریبا یه شمای کلی از بحث توانمندسازی ما.
چه عدین آماری که داریم آقای دکتر جبلی مطابقه با واقعیت‌های جامعه است؟ با توجه به خب بالاخره شرایط تورمی که ما تو کشورم داریم، این تو پایتخت واقعیتش اینه که بله، پر رنگ تر بله، بله.
حالا بذار مثلا من یه ذره چالشی تر صحبت بکنم. ما خودمون در کمیته امداد میدونیم، ما تو فضای کمیته امداد یه شعار داریم، میگیم آقا ما هرچی میدویم به سرعت ما به سرعت بحث تورم و این تکانه اقتصادی نمیرسه. انصافا ما اینم خیلی رک بگم برگشتم داشتیم، از این خانم هایی بودن که شغل ایجاد کردن به درآمدی رسیدن. خب این بحث اقتصادی و تورمی باعث شده که حالا کسب و کارشون به مشکل خورده، بعد مثلا دوباره 5 سال دوباره ما آوردیمش تحت حمایت. اینا رو دوباره ما سعی میکنیم بازیابیشون بکنیم، رو پای خودشون باز بیستن، دوباره یه فضای دیگه کاری. حالا مثلا الان بحث روز ما که حالا یه پویشی هم داریم، بحث برکت آفتاب، بحث پنل خورشیدیه که حالا هم بحث اشتغال خانواده‌مونه، هم این رفع ناترازی انرژی رو داریم به دولت هم کمک میکنیم.
خب این بخش پنل های خورشیدی و اینها حالا مفصل راجع به صحبت می‌کنیم که فکر می‌کنم شما بیشتر توی حوزه سالمندانتون بهش ورود می‌کنید برای اینکه بخواد دیگه کار یدی نداشته باشن، اما درآمدی داشته باشن. یعنی به سراغ جوان‌ها نمیرید.
احسن، درود
باشه. ما تا همینجا یه بس که جناب عالی یه آمار و ارقامی رو ارائه فرمودید آقای دکتر علیپور، در اون بحث چون خواستن هم اشاره فرمودید که 2/3 اونهایی که تحت پوشش شما هستن بله و دارن فعالیت میکنن بانوان هستن و زنان سرپرست خانوار بله هم هستن.
تو قسمت دوم اگه اجازه بفرمایید دوباره دو سه تا چالش دیگه خودمون
بله
میگم و راهکارهایی که خودمون هم داشتیم
یک بررسی میکنیم بله. و میخوام در کنار اینکه شما چالش ها رو میفرمایید، از بود آسیب های اجتماعی شما آقای دکتر مورد به مورد در کنار فرمایش بله شما تکمیل کنم فرمایش شما رو که برای مخاطبین ما بیشتر جا بیفته. ما با یک جامعه مواجه هستیم آقای دکتر علیپور اینجور که یه تعدادی، حالا آقای دکتر اشاره کردن، 92,000 خانوار تحت پوشششون هستش که 2/3 زنان سرپرست خانوار هستن و موضوعات و مسائل مخصوص به خودشون رو هم حتما دارن. حالا برخی ها رو تلاش میکنن به عنوان کارآفرین بیارنشون در چرخه کار، اونهایی که میتوانن، یه بخشی هم خب بالاخره اونهایی هستن که ممکنه که نتونن این کار رو انجام بدن. ما تا همینجا ببینیم که چه شاخصهایی قابل ارزیابی هستش برای آسیبهایی که ممکن هستش همین بانوان سرپرست خانوار ما داشته باشن در جامعه شهری مثل پایتخت که حالا تورم رو داره و خودش کلن آسیب خیز هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض بون خدمتون، پایتخت ایران یه پایتخت تقریبا استراتژی بسیار دهن‌پرکن که بسیار بسیار توانمندی خاص خودشو داره و همین باعث به نظر من فریب میشه. برخلاف این که خیلی همه دستگاه ها همه منابع تو این پایتخت متمرکزه، ولی تو لایه های زیرینش ما آسیب های خیلی بدی رو داریم میبینیم که اگر بهش توجه نکنیم این آسیب میتونه به نسل بعدی هم تسری پیدا کنه. ببینید، من بحث حالا چه بانوان شاه جبلی فرمودن، یکی از موارد همینه. این 92,000 نفر که تحت پوشش دارن، کل
نفر نفرمدن خانوار رو اشاره کردن،
92,000 خانوار،
159,000 نفر،
چند نفر یا چند خانوار هستن که مشکل دارن که 92,000 نفر اینا زیر چادر خودشون گرفتن. این خیلی مهمه،
قطعاً عدد بالاتر از این حرف.
خب هی من همین سوال رو از جناب عالی پرسیدم که موندش پاسخش برای بخش بعدی که واقعا همین واقعا همین 92,000 خانوار با توجه به شرایط تورمی حالا به ویژه در پایتخت هستش که ما داریم، یا اینکه نه واقعا تعداد بیشتری هستن، حالا یا به شما مراجعه نمی‌کنن یا شما خودتون نمیتونید اصلا اونها رو حساب کنید، شناساییشون بکنید.
خانم دکتر، یکی از ایرادایی که ما داریم، این کاری ندارم، من بحث خواهم کرد، این که بحث نهادها، بحث محل محوری، استخراج منابع، این عرض میکنم خدمت، یکی از مواردی که ما خیلی تو پایتخت مشکل داریم موازی کار کردن نهادهاست، یعنی هم بحث کمیته امداد هم بحث بهزیستی، هر دو نهاد، بعد شاید نهادهای NGO، همه نهادها دارن مسیر رو حرکت میکنن، موازی همی حرکت میکنه که این موازی هم حرکت کردن منابع رو تخص میکنه، یعنی تمرکز منابع رو میگیره، نمیذاره شما فوکوس کنید روی موضوع خاصی که بشه روش بازی کرد. این به نظرم یکی از ایراداست. این که دقیقاً همین که آقای جبلی فرمودن، بحث این که ما وارد مباحث بهزیستی نشیم یا نماینده بهزیستی اینجا نیست، این که من نمیتونم وارد مباحث بهزیستی بشم، یعنی یه جای کار پارادوکس داره. بهزیستی چه کاری انجام میدن که کمیته امداد خبر نداره، یا بهزیستی یا کمیته امداد چه کاری انجام میدن که NGO خبر ندارن یا سازمان های بالادستی خبر ندارن؟ یکی از ضعف های بعدی ما این است که همه سیاست
تقسیم وظایفی رو انجام دادن در حوزه های، اگر اشتباه نکنم، در حوزه های
نکات آقای دکتر علی پور به نظرم درسته. من ببخشید،
نه خواهش میکنم، بس دو طرفه باشه، خیلی
کاملا
هم
درسته. تقریبا از یه چند سال پیش یه دغدغه‌ای تو خود کمیته امداد پیش اومد که آقا ما الان همپوشانی داریم یه سری جاها، دقیقا نکاتی که آقای دکتر دو درستی گفتن،
یه جاهایی میگیم که خب این نبه ما میخوره، نبه بهزیستی میخوره، نبه NGO میخوره، افرادی هستن که به قول معروف میشه گفت رها میشن.
خدمتتون خانم دکتر میگم، آقای دکتر، این همپوشانی خود ما رو اذیت میکرد، یعنی هم همپوشانی داشتیم، مثلا میرفتیم میدیم که یه خانواری هم ما داریم ازش حمایت میکنیم، هم بهزیستی داره حمایت میکنه، هم ارزم بوسه یه خیریه. چجوری بود؟ مثلا یه خانواده، توی خانواده یه فرزند معلول هم داشتن، خب بهزیستی داشت ازش حمایت میکرد، بعد مثلا از لحاظ درآمدی خیلی ضعیف بودن، پایین بودن، بیمه اجتماعی هیچی نداشتن، خب کمیته امداد وظیفه‌اش رو ما باید تحت حمایت میوردیم، بعد مثلا از مسجد محل و خیریه و اینا هم داشتن کمک میگرفت. ما اومدیم یه سامانه رو اندازی کردیم، مثلا سامانه سوها،
سامانه کمیته،
بله بله، سامانه هوشمند امداد، soha.emdad.ir. این سامانه سوها الان تقریبا با بالغ بر 30 دستگاه و سازمان ما به صورت برخط ارتباط داریم
که یکیش بهزیستی.
احسن، الان این همپوشانی ها کم شده، ما الان
ولی صفر نشده،
شاید مثلا یه جاهایی هنوز باشه. اونم چی جوریه؟ ما اومدیم گفتیم بهزیستی، تو این تک پسر این خانواده رو که معلوله، تو تحت حمایت بیا،
ولی خانواده رو تحت حمایت نیار،
خانواده رو تحت حمایت، اون مسئله توانبخشی داره، اون مسئله مثلا مشاوره ای داره، خود تو، ما مرکز توانبخشی نداریم، بهزیستی داره، بهزیستی میره واسه توانبخشی رو انجام میده، مسائل دیگه‌اش مثلا مسکن، اشتغال، اینا خانواده با ما. ما کد ملی رو که الان میزنن ما میتونیم ببینیم که خب این چند تا فرزند داره، چی جوریه وضعیت ثبت احوالش، اصلا زندن مردن، چون با ثبت احوالم لینکه. ما اینا رو میتونیم مثلا باز خودمون میدونیم که جنس استان تهران اصلا با همه استانها فرق میکنه. اینو خب ما بارها در خیلی از مجامع هم گفتیم، اگر تو ضوابط اومدن اعلام کردن دستگاه حمایتی دهک 1 تا 3 رو میتونه تحت حمایت بیاره، تا دهک 5 هم میتونه بحث اشتغال. حالا من اینجا گفتم که چالشی، خودم چالشی میگم، نگاه کنید دهک 1 تا 3 میتونه تحت حمایت بیاد، درست. خب این دهک 1 تا 3 تهران با دهک 1 تا 3 مثلا بیرجند خیلی فرق میکنه.
از چه لحاظش؟
نگاه کنید ما توی تهران، من مثال میزنم، ما یه خانواری داریم، ما از این عددی هم که به شما دادم 32,000 خانواده ما الان مستأجرن. گفتم حالا تو بحث مسکنم صحبت میکنم، یه تشکری هم از مردم هم میخوام بکنم، از خیرین رسانه شما عزیزان واقعا کمک ما میکنید همیشه، یه اشاره هم میکنم به اینکه مردم هم کمک میکنن، خیرین تو بحث مسکنم ورود پیدا کردیم. این 32,000 خانواده که مستأجرن آقای دکتر، این یک بار میخواد بره خونه اجاره بکنه 200 میلیون تومان پول پیش میده، این یک بار از حسابش خارج میشه. خب تراکنش های عادی هم داره دیگه، مثل خود ما
بلافاصله از دهک خارج میشه.
خب این یک بار این 200 میلیون رو میده پول پیش، دوباره سر سالش میشه، حالا اگر مثلا قبل سالش بلند نکنه صابخونه، من خیلی دارم مستاقی میگم، میخوام جا بیفته برای شنوندگان، برای حضرات، این دوباره یه بار 200 تومنه میاد به حسابش، دوباره بلافاصله بعد بره اجاره بکنه، دوباره این 200 تومنه حالا شاید هم 250 بکنه،
حسابش کار میکنه، تراکنش مالی داره.
3 بار در سال، در یک سال میشه دیگه
بنده.
3 بار خارج شده، وارد شده، دوباره خارج شده، همین دهکش از 3 میشه دهک 5. خب من اینو نمیتونم تحت حمایت بیارم، در صورتی که مستأجره مستحقم است، بیمه هم نداره، یا اگرم تحت حمایته ما طبق ضوابط
خب
باید اینو
چه شده؟
خب نه، ما چی کار کردیم؟ ما اومدیم یه سری تو همین سیستم سوها یه مجوز ویژه‌ای رو خود ستاد مرکز کمیته امداد برای مدیر کل، فقط شخص مدیر کل باز کرده، میگه اگر شما به این نتیجه رسیدید که این تحت حمایت باید قرار بگیره و یه سری آیتم‌ها رو داره برای تحت حمایت قرار گرفتن و این دهکش تو همین موضوعات جابجا شده، بیمه هم نداره، زن سرپرست خانواده، شرط خانواده حاده، بیاری تحت حمایت. اینم مجوز ویژه است، یعنی قاعده کلی نیست.
این مجوز ویژه مثلا شما بر چند نفر میتونید استفاده کنید؟
خب همین دیگه، من الان مثلا روزی مثلا 20 تا 30 تا شاید مجوز ویژه میدم، ولی خب این کفاف استان تهران رو به این حجم نمیده. و اینکه اصلا من آقای دکتر شما به درستی فرمودید،
بررسی بکنید مگه
حالا اینو میخوام خدمت شما بگم، به درستی فرمودید آقای دکتر، اصلا امکانات کمیته امداد و بهزیستی کفاف استان تهران رو نمیده. ما دوباره تو کمیته امداد چیکار کردیم؟ یه سامانه سخا رو اندازی کردیم، همین مواردی که آقای دکتر فرمودن، هدر رفت منابع داشتیم در موضوعات مردمی، ما نه خیرین. این رو حالا خدمتشون یه گلایه هم بکنیم،
مخفف چیه؟
سامانه خیر و احسان، سخا، سخا داد امداد داد آیار. ما چیکار کردیم؟ ما اعلام کردیم، گفتیم آقا ما دخل و تصرفی در هیچ موضوعی نخواهیم داشت، آقایون خیریه، آقایون خیر، مساجد، مراکز نیکوکاری، شما بیاین بر بستر این سخا یه به قول معروف یوزر پاسورد بگیرید، شما خودتون هر کسی رو که دارین خدمت میدید کد ملیشو اینجا وارد کنید.
یعنی در واقع آمدید کاری که کردید اینه که چند مرکز به یک خانواده نخوان که
احسن، درود بر
ولی
شما،
ولی بازم همچنان این
خب
خیرین،
الان من گلایه که میخوام بکنم از خیرین و از مردم و از خیری هاست.
آنچه من فرمایشو من یه نکته ببخشید،
حتما پشمان بفرمایتون،
همین خودش یه ضعفیه به نظر من، من جسارت میکنم، شما میفرمایید بعضی موارد رو از کمیته امداد میدیم به بهزیستی، این خب یه به نظر من یه مشکله. این من نوعی رو، من که میخوام از شما خدمات بگم، وارد یه روند اداری و بروکراسی میندازه که من باید برم
سیستمی
عرض میکنم، عرض میکنم برم. خب سیستمی هست بله، درسته ولی بله. اون باید تحقیقات انجام بده، بارگذاری اسناد کنه و بله. این که من دوباره بیام یه کاری رو انجام بدم بعد بیام همون فرآیند رو توی کمپیوتر امداد انجام بدم، چرا شما یه سامانه فناوری یا هوش مصنوعی انجام نمیدید که من برم بارگذاری بکنم به اون هوش مصنوعی یا به اون فناوری بدم، اون منو تخس کنه، این به کمیته امداد میرسه، این به فلان جا میرسه، و نه که منو بیام پیش شما بر حسب اون نوع نگاهی که شما دارید، حالا امکان داره بحث نگاهتون فقط شخصی باشه یا اینکه سلیقه عمل بشه، من وقتی وارد اون سامانه مرکز، اون بحث نهاد بالادستی، یه سامانه طراحی کنه، من برم اونجا بارگذاری کنم با توجه به مشکلاتی که دارم، اون سیستم مثل دادگاه وقتی من میرم مواردمو انتقال میدم، اون به من میگه تو کدوم شعبه میری، شعبه نمیاد به من بگه تو برو فلان شعبه. خب اینو میتونیم تو بالادستی این پهنه رو درست بکنیم، این فناوری یا این هوش مصنوعی درست بکنیم که من اینکه میرم اونجا اون تشخیص بده، شما به من خدمات بدین. نکته بعدی که میخوام بگم خدمتتون، بحث برنامه‌ریزی ها متاسفانه خانم دکتر از بالا به پایینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ کدوم از کمیته‌ها، چه بهزیستی، دیتا و اطلاعات منابع محله و منطقه شون ندارند. حاضرم قسم بخورم ندارن. چرا
ندارن؟
ما نگاه کنید، من حالا
یا اگه دارید ناقصه،
نه بالاخره حالا که نمیدونم چه دیتایی رو من، ما دیتای خانواده های خودمون رو داریم.
نه اون عرض نکردم. ببینید
با مراکز نیکوکاری که توی سطح محله،
الان مثلا من خودم تو منطقه خودم دارم میشینم، خب بله. تو شهرداریشون دارم میشینم، من میتونم به بچه‌هایی که تحصیل نمیکنن، دور از درس هستن، انجام بدم. این دیتا دستی نیست، اون منابعی که تو منطقه محله فعالیت میکنن و هیچ کدومم
نبیز متوجه شدم پتانسیل هایی که دقیقاً. خب همین، من داشتم همین سخرا رو که عرض میکردم گفتم گلایه دارم از خیرین و من استان خودمو میگم.
بله.
این نکن، ما خیلی اطلاع رسانی هم کردیم.
استان شما کلان شهرستا. بله دیگه. خودش کشور دیگه.
به قول آقایون میگفتن مدیر کل کشور. نگاه کنید، ما اومدیم این سخا رو پارسال هم بود رونمایی کردیم ازش. گفتیم آقای دکتر خیریه ها، خیرین، اشخاصی که میخوان کار خیر بکنن، بیان بر این بستر. مثلا من خیر آموزشی هم. میگم من یه پتانسیلی دارم، بیام اینجا ثبت نام بکنم، کمیته امداد از این بستر ایشون استفاده بکنه، چه روزهایی شما میتونید، ما هم مکانش رو داریم، شما چه روزهایی میتونید بیاین بحث آموزشی رو انجام بدید، بیاد انجام بده. استقبال شد ولی در خور استان تهران نبود، استان دیگر رو من حالا شاید اطلاع دقیق ندارم. توی استان تهران ما چندین هزار خیریه داریم، من عددش رو ندارم. مثلا خود ما 700 تا مرکز نیکوکاری خودمون ثبت شده در تهران داریم که اومدن از خود کمیته امداد مرکز نیکوکاری گرفتن. این 700 تا. بله، این مجوز از کمیته امداد.
که اینا قرار هستش فقط خدماتشون به
مددجویان
شما بدن.
خدماتشون به مددجویانه. 30% میتونن غیر مددجو بدن. خب اینا رو ما اطلاعاتش داریم، دیتا اینا رو داریم. توی بحث خیریه های دیگه میگم که من خودم یه شب رفتم یکی از خیریه های محل خودمون در منطقه حالا پیروزی تهران، رفتم نشستم گفتم آج آقا شما این مثلا پرانداتون بیارینا. من به صورت آنلاین خودم داشتم چک میکردم کد ملی هاشونو، دیدم 90% تحت حمایت های اون خیریه تحت حمایت کمیته امدادن
و باید بر اساس قانون نباشند.
نه قانونی نداریم.
یعنی کسی که از شما خدمات میگیره خیری نباید کمکی بکنه بهشون.
ما میگیم که همین موردی که آید
دکتر
هدفمند بشه.
بله. اصلا کمکی که شما میکنید کافیست برای زندگیشون، کفا به زندگیشون
میده. نه اصلا ما همچه ادعایی هم نداریم که کمک ما کافیه. نه، خیری اگر نباشن شاید کمک کمیته امدادم بعضی از خانواده رو پوشش بده، ولی بعضی از خانواده ها درست فرمودن خوب پر آسیبه. حالا شاید اینجا جاش نباشه خیلی بخوایم اشاره بکنیم، پر آسیبن، باید برد دوتا خیریه هم بگیم. ولی من تا حرفم چی بود؟ گفتم مثلا حاج آقا شما چرا نمیای خیریتون رو تو سخا ثبت بکنید، شما این کد ملی ها رو بارگذاری بکنید، اگر ما خب ما دسترسی همون بیشتره، اشراف کمیته امداد و ضریب نفوذ کمیته امداد تو خانواده هم بیشتره، ما به شما بگیم الان نیاز روز این خانواده چیه. مثلا نیاز روز خانواده تبلت بود، ما میگم این خیریه میگم نه ما تبلت نمیدیم، ما پولشو میدیم مثلا فلان کارو بکن. میگم بابا خب این الان خودش داره میگه من تبلت میخوام، شما تبلتو براش بخر. اون اصابت به هدفه که آقای دکتر فرمودن، آره ما دغدغه ما هم هست تو این سامانه سخا.
و سخا حلش کرده؟
خب اگه سخا ما الان تقریبا حالا
شما یک سالی هست سخا رو
بله یک سال خورده کردید. اگر همه خیریه ها، مراکز نیکوکاری، خیرین، مساجد اینا بیان بر بستر سخا، خب فضا خیلی به نظر من اصابت به هدفه.
چه چیزی در سخا وجود داره که مانع میشه برای اینکه اونها بیان؟
نه نه نمیدون، نه یه حس مثلا میدونی
حس این که قدیم... هم سر رو میاری من
از دهه هشتاد، من حالا باز بگم از دهه هشتاد بعضی از خیرین که ما خودمون تو تهران، من خودم باشون کار میکردم، یه حسی داشتن که میگفتن مثلا شاید کمیته امداد